خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بلندگو رو میز داره زیاد کنید که من. خب مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی باید که تا خون شیر شد. مدتی فاصله افتاد به خاطر ایام محرم. بحثمون در عین 27 بود که خروج نفس از قوه به فعل و مخرج آن، خارج کننده آن. این یکی از بحث‌های خیلی مهمه که شرحش اگرچه زیاد نبود ولی ارجاعاتی دادن حضرت آقا به بعضی از کتاب‌ها. در دروس معرفت نفس که یکی از بهترین کتاب‌های آقا جانه، همه کتاب‌هاشون خوبه ولی معرفت نفس یک ویژگی‌های خاصی داره که حتما عزیزان دروس معرفت نفس رو با دقت بخونن، با دقت. این مطلب رو اونجا به خوبی پروروندن. این مطلب رو اگه انسان بفهمه متوجه خیلی از شبهاتی که مطرح میکنن، مثلا در باب فرگشت، همون تکامل، که تکامل موجودات، کسایی که قائل به فرگشت یا تکاملن منکر وجود خدا هستند. اونا میخوان بگن موجودات خود به خود تکامل پیدا کردن، در حالی که اون کسی که این رو از نقص به دارایی خارج کرد چه کسی بود؟ اون کسی که به این کمال بخشید کی بود؟ این که خودش نداشت، فاقد بود، فاقد کمال بود. چه کسی به این کمال داد؟ خودش که نمیتونه به خودش بده، چون خودش واجد نیست، فاقده. و بحث از اینجا یکی از راه‌های اثبات عالم غیب، یکی از راه‌های اثبات مفارقات، همین بحث اینجاست. یعنی مخرج نفس از نقص به کمال کیه؟ چه کسی به ما علم میده؟ ما که ابتدا نادان بودیم، ما ابتدای نطفه بودیم، علم نداشتیم که علوم رو چجور به دست آوردیم. حالا یه سری از علوم هست که اونا اولیاته، اصلا اکتسابی نیست. علوم بدیهیات، اولیات، اصلا اکتسابی نیست، فطرتاً انسان میدونه اونا رو، یعنی در وجود ما تعریف شده از قبل. مثل کامپیوتر که میبینید یه سری چیزهایی رو از قبل تعریف کردن براش. آقا اجتماع نقیزه این محاله، نمیشه چیزی هم باشه هم نباشه، اینو کسی به ما یاد نداده. ما اینو از جایی یاد نگرفته ایم، این تو فطرت همه ما بوده که اجتماع نقیزه این محال است. بچه کوچولو هم اینو میدونه، یه بچه خردسال بودن مادرش رو با نبودنش رو تشخیص میده. پس کسی بهش یاد نداده که. نمیتونی بگی مادرت نیست در این حال مادرت هست، نمیشه، یا هست یا نیست. یه صدایی میاد بچه برمیگرده نگاه میکنه، این چرا؟ چون تو فطرتش میگه هر معلولی علتی دارد، این فطری ماست. بچه کوچولو هم صدا بزنی بشکن بزنی پشت سرش برمیگرده عقب، میگه یه چیزی از این صدا بی خود نمیاد که، هر معلولی علتی داره. و اون بدیهیات و اولیاتی که تو وجود ما تعریف شده، خب اینا از کجا آمده؟ این علوم، این بدیهیات از کجا آمد؟ بعد خب حالا بدیهیات از هر جا آمد، بقیه علوم چجوری آمد؟ بقیه علوم رو ما چجوری گرفتیم؟ هر کسی علمی داره دیگه، فیزیک و شیمی و ریاضی و بگیر تا هر رشته دامداری، کشاورزی، این علوم رو ما چجوری کسب کرده ایم؟ با تجربه. خود تجربه چجوری علم به ما میده؟ تجربه چطور به ما علم میده؟ چطور می آموزیم؟ استاد چطور به ما علم میده؟ ما از استاد چطور علم میگیریم؟ آیا اصلا استاد به ما علم میده؟ یا نه استاد معده، کمککاره؟ که این بحثا رو بحث کردیم پیرامونش، که علم اصلا از سنخ این عالم نیست، علم از سنخ ماده نیست، علم از سنخ مجرداته. لذا عالمش این عالم نیست. اون کسی هم که به ما علم میده ماده نیست. خود ما هم که علمو میگیریم، اون گیرنده علم ما، اون مرتبه‌ای که از ما علمو میگیره، اونم ماده نیست. اون کسی که ما رو از نقص به کمال میرسونه، حالا جسممون یه طرف، که جسم ما چطور از نقص به کمال رسید؟ چطور یه نطفه آمد شد این انسان؟ یا یک درخت، یا هر همه موجودات چطور از نقص به کمال میرسن؟ پس اینا در تحت ربوبیتی هستن. منتها اون تکامل جسم یه طرف، اون تکامل نفس، معارف باز یه طرف دیگه، که ما از خروج نفس از قوه به فعل، از نداری به دارایی، میفهمیم که یک کسی این رو خارج میکند، از نداشتن به داشتن، به او میدهد. اون منبع علمو میگیم جبرئیل در لسان شرع، در لسان فلاسفه میگیم عقل فعال. منبعیه که از اونجا به ما علم میرسه. اینها مبانی دست انسان باشه، دیگه شبهاتی که وارد میکنن برای انسان هیچ ارزشی، جوابش به راحتی داده میشه. ما یه بار دیگه متن این رو بخونیم، چون متن مهمیه، زود از روش عبور کردیم، البته دو سه جلسه طول کشید، ولی باز یه یادآوری بشه بد نیست. اگه بتونید مباحثه کنید، که گفتیم عزیزان این معارف اگه مباحثه نکنه پس چی رو دیگه انسان مباحثه کنه؟ اینا باید تو جانتون بشینه، که بعدن حتی بتونید به دیگران منتقل کنید این معارف رو. خب میفرماد نفس از طوری به طور دیگر انتقالی جوهری دارد، جوهرن منتقل میشه، تکامل پیدا میکنه. برای این انتقال که ارتقای آن است، از نقص به کمال ممکن مخرجی مفارق لازم است. حالا آیه قرآن رو من الان به ذهنم رسید که بخوام مطرح کنم. فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، و السماء و الطارق، قسم به آسمان و کوبنده. طارق یعنی ترق، ترقی صدا کرد، ترق همون کوبشه، طریق یعنی چی؟ راه. چرا به راه میگی طریق؟ چون پا میکوبی. دیدید جایی که انسان یا حیوان رفته باشه اونجا مسیر افتاده، کوبیده شده اونجا؟ به این جهت عرب به مسیر میگه چی؟ طریق، یعنی کوبیده شده اینجا. و ما ادراک ما طارق، و تو چه میدانی آن کوبنده چیست؟ و ما ادراک ما طارق. بعد دنبالش چی میفرماد؟ النجم ساقب. آقا این کوبنده نجم ساقبه. یعنی چی این کوبنده نجم ساقبه؟ ستاره رو میگه؟ قرآن یه صورت ظاهری انسان میخونه از روش رد میشه. نجم یه معناش ستاره است. اما عرض کردیم و نجم و شجر و یسجدان، نجم و درخت سجده میکنن. آقا نجم ستاره به درخت چه ربطی داره که میگه نجم و درخت سجده میکنن؟ گفتیم نجم دو تا معنا داره، یکی ستاره است یعنی یکی گیاه. چرا هم به ستاره میگیم نجم هم به گیاه؟ چون نجمه در لغت عرب، نجمه وقتی یه چیزی رو سوراخ میکنه و بیرون میزنه، عرب میگه چی؟ نجمه. مثلا نجمه قرن المعزا، یعنی شاخ بزغاله بیرون زده، نیش زده. در مورد دندون بچه نیش میزنه بیرون میاد، اونم چی؟ نجمه به کار میره. حالا چون ستاره انگار نیش زده دل آسمون رو سوراخ کرده، بهش میگه نجم. گیاه هم که از زمین نیش میزنه بیرون میاد، میگه چی؟ نجم. ان نجم و ساقب، میگه این طارق نجم ساقبه، یعنی ستاره درخشانه، اونم میتونه معنا بده. ساقب هم نورانیه. ثقبه، ثقبه مثل چیه؟ مثل نقبه، نقب، نقب زدن. در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میاد، ثقب و نقب، همون سوراخ کردن یا با نور، نوری که بیرون میاد. ثاقبه درخشانه. ان نجم و ثاقب و سما و طارق و ما ادراک ما طارق. ان نجم و ثاقب این کل نفس لما علیها حافظ. یه مرتبه رفت نفس. چرا؟ این نفسه که دل ماده رو شکافته بیرون زده. آسمان و ستاره سر جاش. این ابتدای حصول نفسه، مثل اون ستارهی که از ظلمت ماده داره بیرون میاد. بعد میفرماد فکر نکنین همین جوریه. این کل نفس لما علیها حافظ. هر نفسی حافظی بر او گماشته شده است. نگهبان داره، مخرج داره که از نقص به کمالش برسونه. این کل نفس لما علیها حافظ. شما میگه نفس ندارید ها؟ بر شما هم کسی گمارده شده؟ بله. از کی؟ از وقتی که نفست حدوث پیدا کرد، اون نجم ثاقب دمید. از اونجا حافظ داری که داره تو رو تکامل میده. مخرج نفس از نقص به کمال بالا سرشه. فلینظر الانسانو مما خلق. انسان باید نگاه کنه از چی آفریده شده، از چی آفریده شده. خب این منی، این آب، قطره آب چجور شده این انسان؟ آخه نه پدر کاری داشت، نه مادر کاری بود، نه دیگری کاری بود. آخه این چطور شد این انسان گویا و شنوا و دانا و هیلگر و ظلم کننده و عادل و این همه صفات؟ چجور یه نطفه آمد شد این؟ همینجوری الکی تکامل پیدا کرد. فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق. الله اکبر، تو همین آیه چی میفرماد؟ فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق. دو تا خلق پشت سر هم آمده، خلق خلق. قبل از خلقه اول میفرماد مما خلق، بعد میفرماد خلقه مما اندافق. همون مما قبلش بود، قبل از خلقه بود، بعد از خلقه میشه مما، تفصیل پیدا میکنه، چون مما بوده من من، ببخشید من ما، من ما خلق، من ما خلق، من ما خلق بوده، کوچیک شده، تخفیف شده، مخفف شده، شده من ما. بعد خلق من ما تفصیل، حالا این برای تفصیل میخوره. اون مراتب خلقت انسانه که اول من ما بود، دو تا چی بود؟ اسپرم و تخمک بود، ممه بود، ممه خلق. بعد خلق ممه تفصیل پیدا میکنه. این سلول کی تفصیل میده؟ وقتی که اسپرم در اون تخمک قرار میگیره تکثیر میشه، کی اینو تکثیر میده آخه؟ چرا تکثیر پیدا میکنه؟ فکر کردی خودشه؟ خلقت انسانه دیگه بحث. اون طارق مربوط به خلقت انسانه، مربوط به این مخرجیه که داره نفسو از نقص به کمال میبره. یعنی اینا آیات قرآن آقا جان داره تفسیر میکنه، فلاسفه تفسیر کردن. خب فرمود این انتقال که ارتقای آن است از نقص به کمال ممکن، مخرجی مفارق لازم است که اینو به کمال برسونه، زیرا صور علمیه از مواد عاری بوده، از قوه و استعداد خالی می باشند. صور علمیه چون دارای ماده نیستند، وقتی دارای ماده نبود پس قوه درش بگید نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ چی؟ نداری مال ماده است. این ماده است که میتونه تکامل پیدا کنه، صور دیگه ای رو به خودش بگیره. اگه حقیقتی ماده نداشت تکامل درش راه نداره، یعنی قوه نداره، استعداد نداره، دیگه صرف کماله، صرف کمال میشه. حقایق علمی، صور علمی، صور که میگیم اون حقایق علمیه از مواد عاری بوده، از قوه و استعداد خالی میباشن، خالی از قوه و استعدادن. پس ظرف آنها مسانخ آنهاست. خب اون ظرفی هم که میخواد این درش باشه باید چی باشه؟ مسانخ خودش باشه. گفتیم ما شما مثلا فلش تا چند گیگ داریم؟ تا چند گیگ داریم؟ 264 گیگ. تو این 264 گیگ میشه 260 تا لیوان آب ریخ. میخندی چرا؟ میگه آقا این ظرف نیست برای اون، آخه این ظرف اون نیست. یا یه توی لیوان میشه یه گیگ اطلاعات کامپیوتری ریخت؟ میگید آقا این آخر ظرف این نیست. هر چیزی ظرف مسانخ خودشو میخواد. علم هم چون مجرد از ماده، ظرفی میخواد مجرد از ماده باشه. پس اون حقیقتی که داره علم رو افاضه میکنه مجرد از ماده است. پس ظرف آن مصانخ آنهاست و واهب و متهب نیز از ماده و احکامش آریند. واهب کیه؟ اونی که میبخشه. متهب کیه؟ اونی که فیضو میگیره. جفتشون آری از مادن، چون علم آری از ماده است، لذا دهنده و گیرنده جفتی باید مجرد از ماده باشن. اینا رو ما چون سریع میگیم به خاطر اینکه قبلا بحثشو گفتیم، از روشی میخواییم سریع عبور کنیم که واهب و متهب نیز از ماده و احکامش آریند. بنابراین خروج نفس از قوه به فعل راهی است برای اثبات مفارق. نفس مجرد ما چجور، نفس رو قبلا اثبات کردیم که مجرده، این نفس مجرد چطور از نداری به دارایی میرسد؟ کسی بهش میده، چون تو عالم ماده که علم نیست، علم از سنخ ماده نیست دیگه، پس علم در عالم ماده نیست اصلا. ما هم اگر علم داریم، علم ما در کجای ماست؟ در ملکوت ماست. علم ما در ملکوت ماست، در نفس ماست، نه در مغز ما، چون مغز مثل این لیوانه در ماده بودن، علم درش جا نمیگیره که، معنا درش جا نمیگیره که. خب اون کسی که این به نفس ما علم میدهد، پس باید موجود مجردی باشه. از اینجا اثبات میشه عالم مفارقات. یکی از راه‌های اثبات مفارقات همینه که آقا جان میفرماد چنان که فارابی در رساله اثبات مفارقات بر این راه رفته است، که میاد از این طریق اثبات میکنه مفارقات عقلی رو، همون فرشتگان رو. حالا یه موقع شما در شرع متشرعید، قائلید به شریعت، میگید فرشتگان وجود دارن، میگیم خودت فرشته رو دیدی؟ میگی نه. از کجا میگی وجود دارن؟ چون قرآن گفته، چون روایات فرمودن. خب حالا قرآن و روایاتو بذار کنار، میتونی عقلا اثبات کنی چنین موجودی هست؟ آیا عقلن میتونی اثبات کنی؟ بله، راه باید داشته باشه، راه داره، راهش همینه که گفتیم. یعنی با این مقدماتی که میچینیم، چون گفتیم شما اگر بگی من علمو از استاد میگیرم، میگیم استاد چگونه به تو علم میده؟ این خیلی مهمه که داریم چند بار تأکید میکنیم روی این مسئله. شما از استاد چگونه علم میآموزید؟ آقا جان اینو در همون دروس معرفت نفس خیلی زیبا پیاده کرده، تفصیل هم داده. یه استاد صحبت میکنه، من علم یاد میگیرم. علمم یک حقیقت موجوده، درسته؟ چرا حقیقت موجوده؟ چون آثارش رو ما میبینیم، آثار علم رو میبینیم. هل یست والذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا نادان با دانا برابر است؟ نه، چون دانا یه چیزی دارد که اون نادان ندارد، اون علمه. علم یک حقیقته. میگیم این حقیقت رو شما چجوری به دست آوردی؟ میگه استادم صحبت کرده، من یاد گرفتم. میگیم خب استادت صحبت کرد، شما یاد گرفتی، علم از دهن استاد آمد بیرون، رفت تو گوش شما، اینجوریه؟ استاد حرف میزن، اصلا حرف زدن چیه؟ حرف زدن یک صوت هم یک موج مکانیکیه اصطلاحاً، چون امواج مختلفن. این تموج هوا یک موج مکانیکیه. خب استاد که حرف میزنه داره این به هوا موج میده، این تموج هوا میخوره به گوش شما، اون استخونی که تو گوش شماست تحریک میشه، سلسله اعصاب به مغز میرسونن، صوت ادراک میشه. خب استاد حرف میزنه، علم میشینه رو اون صوت، میاد رو اون موج، میاد میره تو مغز شما. یا اینکه بگی نه اصلا اون موج خودش علمه، مثلا اون صوت علمه، کدومشه؟ میبینیم که هیچ کدومش نیست، چون خیلی امواجی تو این عالم وجود دارن، هیچ علمی به ما منتقل نمیشه. ضمناً طرف اگر غیر فارسی حرف بزنه، زبان مثلا ژاپنی بگه، باید علم به ما منتقل بشه اگر رو صوت بود. اگر رو به صوت علم منتقل میشد، حرف ژاپنی رو به گوش ما میرسه، ولی چرا علمش به ما منتقل نمیشه؟ اگر علم رو صوت استاد بود، پس اینجور نیست. پس چجوری ما از استاد علم میگیریم؟ بفرمایید، شما وقتی تو خلوت خودت هستی، داری فکر میکنی روی مسئله علمی، و بعد اون مسئله علمی رو حل میکنی، اونجا کی به تو علم داد؟ چون تو نداشتی که. تو میگی علم یه موجوده، منم نداشتم، از کجا به تو داده شد تو خلوتت؟ فکر کردی علم به دست آوردی، اونجا کی به تو داد؟ مطالعه میکنی کتاب رو، کتاب رو مطالعه میکنی، کی به تو علم میده؟ این کاغذ، این حروف؟ علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. کتاب و استاد و نوار و اینا همه معدن، کمککارن. در تعریف فکر حاجی سبزواری فرمود الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المرادی. فکر حرکته، حرکت میکنه تا در مسیر اون عقل فعال قرار بگیره، از او شکار کنه. کتابم هم همین جوره، استادم هم همین جوره. گفتیم استاد داره در اصل بلند بلند فکر میکنه، وقتی حرف میزنه بلند بلند فکر میکنه، تو رو با خودش حرکت میده. تو با شنیدن صوت استاد فکرت به حرکت در میاد، در اون مسیر که قرار بگیری افاضه بهت صورت میگیره. تو مسیر که بری افاضه بهت صورت میگیره، حتمیه، مگر اینکه تو حرکت نکنی، مگر اینکه حواست سر کلاس پرت باشه، مگر اینکه نفس طرف آلودگی داشته باشه نتونه سیر کنه، سیر فکری. علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. اون کسی که علمو افاضه میکنه معدنی از علمه، یک معدنی از علمه. حالا هر کدوم از این علوم هم شاخ شاخن. شما وقتی در ریاضیات فکر میکنی، علم شیمی به تو افاضه نمیشه. وقتی در مورد شیمی فکر میکنی، ادبیات به تو افاضه نمیشه. مثل رادیو، موجای رادیو که میگیری، موج، موج به موج، رو هر موجی بری یه چیزی میگیری. یه موجی میگیری میبینی ترانه میخونه مثلا، یه موج میگیری میبینی قرآن میخونه، یه موج میگیری، مثل همون فکر کردن ماست، فکر میکنم موج داره از یه جایی پخش میشه که تو با این رادیو میگیری، اگه اونجا پخش نشه تمام امواجم این بر اون بر کنی چی نمیاد. یه معدنی داره میفرسته تو با این رادیو موج به موج میگیری. ما هم که فکر میکنیم در مسیر امواج ملکوت قرار میگیریم. و اون افاضه به ما صورت میگیره. استادم که حرف میزنه همینجوره، کتابم میخونیم همینجوره. علم اصلا تو عالم ماده نیست، علم از ملکوت افاضه میشه. حالا موجودی که به ما علم میده معدن تمام علوم، عقل فعال، عقل فعال. این عقل فعاله که گیاهان را میرویاند به اون زیبایی، به اون نظم و دقت. گیاهان چجوری میرویند؟ شما تو شکم مادرت چجوری رویش کردی؟ مادرت شما رو رویاند، مادرت خودشو نمیتونه به رویانه. در شکم مادر چجوری رویانده شدی تو؟ پشه ها چجوری صورتگری میشن؟ خرطوم و بال و چشم و خیلی هم برای خودشون غرور دارن ها، پشه ها پر رو هستن. نهیدی کیشش میکنی دوباره میشینه، ده دفع کیش میکنی دوباره میاد، میفهمه، شعور داره، تو میخوای بزنیشو فرار میکنه، بعد دوباره میاد، دوباره میخوای بزنی دوباره فرار میکنه. اینو چی آخه؟ فکری سیستم پشه کم چیزیه، خون انسان میخوره. انسانی که خون همه کسی رو میخوره، این خون انسان رو میخوره. چقدر پشه تو این عالم وجود داره، سبحان الله. کی صورتگری میکنه اینا رو؟ کی ما رو بگو صورتگری میکنه؟ به کرده الان خب، حالا نفسمون که مجرلون بحثمون الان نفسه، گفتیم اون عقل فعال. آقا جان حضرت علامه صاحب کتاب میفرمود غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده، منظور میوه‌جات رو میفرمودن، میوه‌جات، سبزیجات، میفرمود این غذاها رو، اینا دست پرورده جبرئیله. طبیعت با طبیعت ما سازگار دیگه، مخصوصا میوه هایی که در شهر و روستای خودتون عمل میاد، اونا با طبیعت ما سازگارتره. باز اونا باز با طبیعت ما سازگارتره. اصلا این عالم کجای این عالم خدا نیست؟ کجاشو بگیریم بگیم اینجا دلیل بر اینه که خدا نیست؟ این دوربینی که الان اینجا هست، کسی میتونه بگه این دوربین تکامل پیدا کرده، مثلا از درخت بیرون آمده؟ چشم ما هزار برابر این دوربین پیشرفته است، خود به خود، همین سادگی. خب، فاعل پیش از انجام فعلش موجود است. فاعل اول باید باشه که فعل رو انجام بده. اون کسی که افاضه میخواد کنه علمو به شما، اون دهنده علم باید قبل از خود علم موجود باشه، میخواد اثبات کنه که موجود مفارقو. پس فاعل مفارق از فعل و متهبش اقواست. اون فاعل مفارق، اون عقل فعال، از فعل اون وحی و از اون کسی که وحی میشه بهش، از کسی که علم میگیره. چون حالا وحی همون موجود وحی رو میده، همون کسی که به شما علم میده در تجربه، شما در تجربه علم به دست میارید، از اون ور افاضه میشه. همونجور که با کتاب خوندن علم از اون ور میاد، در تجربه هم علم از اون ور میاد. منتها اون نفسی که متصل میشه به ملکوت، او به یک بار متصل میشه با اون عقل فعال. شما یه موجو میگیری، او با خود او متصل میشه، همه علوم رو میگیره. لذا از هر چی بپرسی سر در میاره. امام میگه کسیه که نمیشود چیزی بپرسی و بگوید نمیدانم. از خصوصیات امام اینه که نمیشود چیزی بپرسی بگه نمیدونم، چیزی برش پوشیده نیست. و ما صاحبکم به مجنون، صاحب شما یعنی پیامبر مجنون نیست. قرآن میگه پیامبر اکرم مجنون نیست. مجنون از گفتیم جن، جن به معنی پوشیدگیه. صاحب شما از او چیزی پوشیده نیست، همه چی براش مکشوفه چون متصل با اون عقل فعاله، بلکه بالاتر حتی. پس فاعل مفارق از فعل و متهبش اقواست، هم از فعلش هم از اون گیرندهش قوی تره. سپس باید گفت که دهنده شی باید پیش از شی واجد آن کمال باشد. دهنده شی، اون افاضه کننده، پیش از شی باید واجد باشه، که موجود باشه و واجد اون کمال باشه. کسی که میخواد علم بده قبل از دادن علم اصلا در رتبه بالاتر از اون علم خودش و دارای اون کمال هم باید باشه. خب از اینجا چی نتیجه میگیریم؟ پس جمیع صور عقلیه علمیه برای مفیز، اون افاضه کننده، به طور بالفعل حاصلند. تمام علوم، تمام معقولات برای اون افاضه کننده اونجا همه بالفعل موجودن. اینجا به ما قطره قطره میرسه، قطره قطره، حالا مثل باران، بالاتر بگو مثل سیل، به طرف انسان یه موقع علم سرازیر میشه. برای مفیز به طور بالفعل حاصلن، لذا جبرئیل علیه السلام میشه کسی چیزی یادش بده. کسی میتونه به جبرئیل چیزی یاد بده؟ نه. چرا؟ چون همه چی در نزد او حاضره، حاصله. ما هم که چیزی بگیریم از او گرفته ایم، چون خزانه علم او خودش. حالا امام، انسان کاملی که متصل با، متحد با عقل فعاله، چطور میشه کسی به امام چیزی یاد بده؟ چطور میشه کسی به امام چیزی یاد بده؟ همه علوم در نزدش حاضرن. و مفارق خزانه صور علمیه است. اون موجود مفارق خزینه تمام حقایق علمی است، اون منبع علمه. و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر این که در نزد ماست خزینه های آن. پس هر شیئی خزینه هایی داره، چون خزائن جمع آورد. و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله، و ما نازل نمی کنیم آن را از اون خزینه ها، الا به قدر معلوم، مگر با اندازه مشخص. از اون خزینه که میخواد تنزل پیدا کنه اندازه میخوره، چون اگر اندازه نخوره بگید نزول نمیشود. اصلا اگر اندازه نخوره اصلا نزول نمیشه، چون اگر به همون حقیقت اطلاقی باشه که همون جا هست، وقتی میخواد نزول کنه باید قید بخوره که از اون مرتبه نزولی پیدا کنه، ولی در همون مرتبه خودش هست. اصلا تنزل با تقید همراهه، با قید. و ما ننزله الا به قدر معلوم، مگر با اندازه معلوم مشخص نزول میکنه. خب زمان چقدر مونده؟ خب این عین رو شرحش رو خوندیم، فقط اون عزیزان آخرش این مطلبی باقی موند در شرح این عین که فرمود در مورد حرکت نفس بود، از افلاطون مطلبی آوردن تا اینجا که فرمود گوییم حرکت در کتاب محققان اهل توحید به معنای عام‌تر از حرکت‌هایی که در کتب فلسفه ذکر شده می باشد، چون حرکت گفتیم خروج از قوه به فعل، این مال فلسفه است. اما در عرفان گاهی وقت حرکت میگیم غیر از این معنایی که در فلسفه است. برخی از آن حرکت‌ها حرکت حبی است که آن را بر حق سبحانه اطلاق می‌کنند. حرکت حبی چیه؟ اون افاضه صور از غیب به شهادت، اون تجلی از غیب به شهادت میگن حرکت حبی. نه اونجا دیگه فرق میکنه. کان رو بر حق و آن را از سخن خدای تعالی در حدیث فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف، یعنی دوست دارم که شناخته شوم و خلق را آفریدم تا شناخته گردم، گرفتند. از این حدیث قدسی. سپس این که حرکت جوهر نفس همان حرکت جوهری است که در حکمت متعالی براهینی بر درستی آن اقامه و بنیان آن براهین محکم گردیده شد، که نفس حرکتی داره که از همون نقص به کمال، ولی حرکتی داریم در حکمت متعالی، حرکت جوهری. و از آنجایی که نفس ناطقه با قطع نظر از تعلق به بدن جوهر مجردی است، اگه نفس و تعلق به بدنشو در نظر نگیریم خودش موجود مجرده، پس حرکت آن نیز به ناچار با همین تعلق طبیعی است. حرکتش تا وقتی که تعلق داره به این بدن طبیعی، به این معنی که بدن طبیعی مرتبه نازله آن است، لذا قدر این نشأه رو باید دانست، چون حرکت و تکامل تو همین نشأه است. حرکت و تکامل تو این نشأه است. خلاصه این که نظیر چنین چیزی که در وجود ذاتی وی دگرگونی در مسیر استکمال رخ می‌دهد، تعلقی به جوهر مادی دارد و تحت حرکت و زمان می‌باشد، که اون جسمیه که نفس بهش تعلق داره و با حرکت اون نفس تکامل پیدا می‌کنه. تفصیل آن را در فصل هشتم مرحله چهارم اسفار جسته شود، در آنجا که فرمود اگر گویی انسان مرکب است الی آخر. و در عین دهم اشاره شد که اندیشه نمودن در تکوین ماده جنین، سپس اندیشه در اعتلا یافتن این موجود به مدارج انسانیش نشان دهنده آن است که نفس به انتقال جوهری از گونه و طوری به گونه و طور دیگر منتقل می شود. یعنی همون آیاتی که خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق تا آخر همین بحثی که اینجا مطرح شد، که اگر خوب دقت کنید عزیزان، یادداشت کنید، چون بعضی از این تفاسیر که گفته میشه در هیچ تفسیری نیست، اینها تفاسیریه که حکما و عرفای عالی مقدار بیان کردن، که این اعتلا در مدارج انسانی در تحت یک حقیقتی ملکوتی، جوهری ملکوتی، حافظی الهی، این نفس رو از قوه به سوی فعلیت خارج میکنه. حالا تو این مسیر تکامل دیگه چیا پیش میاد برای انسان؟ زندگی داره، زن داره، بچه داره، کار داره، تمام اینا باید سر جاش باشه، تکامل انسانی هم باشه تا انسان عروج پیدا کنه، تکامل پیدا کنه و اون کمال انسانی خودش نائل بشه. السلام علیکم و رحمت الله.